بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد. در واقع فلسفه ظهور همه انبیای الهی این است که انسان را از جرم و گناه باز دارند و با او گوشزد کنند که هر کس در گرو اعمال خیش است.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت عیسی هم تولدش غیر طبیعی بود، هم اعدامش غیر طبیعی بود. بدون پدر متولد شد، چیز معجزه آوازدار بود. وقتی هم چیزی رو شبیه عیسی گرفتن، اعدام کردن، به دار آویختن، حضرت خدا عیسی را برد بالا. آغاز عمرش و پایان زندگیش در زمین همش به طور غیر طبیعی بود. این آیات 356 و 357 و 358، این سه تا آیه خلاصه سیمای از کارنامه سیاه بنی اسرائیل است. بنی اسرائیل پرونده سیاهی دارن، کفر، تهمت به مریم، شعار این که ما عیسی رو گرفتیم و کشتیم، شعار دروغ، اینها سیمای کار است. بعد قرآن فرماید که در هم آیه 357 میگه که و ان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، اینها که درباره عیسی اختلاف کردن، اینها هیچ کدوم علم ندارن، دنبال خیالشونن. و ما قتلوها یقینا، هیچ کدوم به طور یقین نمیتونن بگن کار کنن. گاهی وقتا رو حدس و رو گمان و رو شایعه یه چیز رو قبول دارن. الان هم صلیب یک مسئله که مسیحی‌ها خیلی هاشون بهش ایمان دارن، اما این صلیب از نظر قرآن واقعیت نداره. اصلا عیسی کشته نشد، به دارم آویخته نشد. عیسی را خداوند با قدرت غیبیش برای خونسار کردن توطئه‌های دشمنان حضرت عیسی علیه السلام، عیسی را برد بالا و حضرت عیسی هم زنده است تا زمان حضرت ظهور حضرت مهدی علیه السلام، به زمین برمیگرده و پشت سر امام زمان نماز میخونه. این از نظر ما، از نظر قرآن و روایات، از مسلمات. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صلی علی سیدینا محمد النبی الامی و
اصولاً همه بایدها و نبایدهای دینی به خاطر آن است که انسان راه درست را برگزیند و به سوی پرتگاه فساد و گناه گام بر ندارد. لذا این باور که عیسی در راه تحمل گناهان ما به دار آویخته و فدا شد از پایه سست و بی اساس است و با ابتدایی ترین اصول ادیان آسمانی همخوانی ندارد. حاصل این تفکر این است که مردم با خاطری آسوده دستورهای الهی را کنار بگذارند، چون عیسی برای بخشیده شدن گناهان آنها فدا شده است. این نوع نگرش انسان را از سیر تکاملی باز می‌دارد و مبانی ارزش‌های اخلاقی و معنوی را در جامعه بشری سست و نابود می‌کند. البته همانطور که عیسی وعده داده بود، حدود 6 قرن بعد از او حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین فرستاده الهی به پیامبری مبعوث شد و جهان در آستانه تحولی جدید قرار گرفت. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و ایام به کامتان باشد. دست حق یار و خدا نگهدارتان.
رسیدیم به لحظه پخش برنامه از تهران تا کابل. امید که این برنامه مورد پسند و رضایتتون واقع شود.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره.
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله می پذیره.
هدف نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران افغانستان برگزار شد.
از تهران تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه با دیدارهای سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با تعدادی از مقامات حکومت طالبان، برگزاری دومین یادواره شهدای افغانستانی و ایرانی دفاع مقدس ایران و جهاد افغانستان در مشهد، تأکید مجلس شورای اسلامی ایران بر حمایت از مهاجران افغانستانی در ایران و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدارهایی با تعدادی از مقامات حکومت طالبان در کابل انجام داد که در این دیدارها بر گسترش روابط و مناسبات بین دو کشور اسلامی ایران و افغانستان تأکید شد. رئیس بانک مرکزی افغانستان تحت حاکمیت طالبان و سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با یکدیگر درباره گسترش روابط تجاری و بانکی میان دو کشور و توسعه بانکداری الکترونیک بحث و تبادل نظر کردند. نور احمد آقا در دیدار علیرضا بکدلی توسعه روابط بانکی بین ایران و افغانستان را در توسعه تجارت دو جانبه مهم خواند و برای همکاری در این زمینه اطمینان داد. وی همچنین با اشاره به نقش ارزنده بانکداری الکترونیک در توسعه تجارت اضافه کرد، بانک مرکزی افغانستان به توسعه نظام بانکی در این کشور متعهد و آماده است از تجارب کشورهای جهان در این زمینه بهره‌مند شود. علیرضا بکدلی سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز در این دیدار گسترش روابط تجاری و بانکی میان دو کشور را با ارزش خواند و افزود ایران برای همکاری‌های همه‌جانبه در این زمینه آماده است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هم در دیدار سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل بر افزایش داد و ستد تجاری و گسترش روابط اقتصادی بین افغانستان و ایران تأکید کرد. نورالدین عزیزی و علیرضا بکدلی امضای نقشه راه روابط تجاری دو کشور، اعتمادسازی برای سرمایه گذاری در افغانستان، کاهش هزینه های ترانزیتی وصل چابهار به خط آهن افغانستان و تعرفه های گمرکی بین دو کشور را بررسی کردند. دو طرف همچنین بر رفع موانع موجود بر سر راه افزایش تجارت دو کشور تأکید کردند. آقای بکدلی همچنان با شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. در این دیدار هم طرفین بر گسترش روابط بین دو کشور تأکید کردند. نمایندگان شرکت‌های هوایی، سیاحتی، حمل و نقل و هتلداران هرات برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری این ولایت در 18مین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران شرکت می‌کنند. این نمایندگان با برگزاری نشست‌هایی در حال آماده شدن برای حضور فعال در این نمایشگاه هستند. دعوت می‌کنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این زمینه از هرات.
18مین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران که در برج دلو سال جاری برگزار خواهد شد، یکی از بزرگترین رویدادهای گردشگری در سطح بین‌المللی است و فرصت مناسبی برای معرفی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی هرات به شمار می‌آید. مولوی رحمت الله محمدی، عامر گردشگری اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، به رادیو دری گفت نشستی با حضور نمایندگان شرکت‌های هوایی، سیاحتی، ترانسپورتی و هتلداران هرات به منظور برنامه‌ریزی برای اشتراک در 18مین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران برگزار شد که در این جلسه مسئولان و نمایندگان شرکت‌ها بر اهمیت حضور هرات در این نمایشگاه تاکید کردند و هدف اصلی خود را جذب گردشگران، معرفی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی هرات و تقویت روابط بین‌المللی عنوان نمودند.
جهت وسعت صنعت گردشگری، معرفی جاذبه‌ها و آثار تاریخی هرات باستان و همچنین معرفی بهتره سکتور خصوصی که در هرات فعالیت دارند، چه در بخش هوایی، چه در بخش‌های شرکت‌های سیاحتی و چه هتلداری، لازمه که ما در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی حضور داشته باشیم که امسال طبق همکاری همیشگی بخش سکتور خصوصی که در هرات و باستان فعال است با آمریت گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، امسال انشالله در نمایشگاه بزرگ بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته که در تهران برگزار میشه ما انشاءالله حضور پررنگی خواهیم داشت.
مولوی محمدی، عامر گردشگری هرات، با اشاره بر این که هدف از اشتراک این ولایت در این نمایشگاه معرفی جاذبه‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی هرات به جهان است، اظهار داشت هرات می‌خواهد از این فرصت برای جذب گردشگران خارجی و همچنین تقویت روابط بین المللی در زمینه گردشگری استفاده نماید و افزود که این نمایشگاه فرصت مناسبی برای هرات است تا ظرفیت‌های گردشگری خود را به جهانیان معرفی کرده و زمینه‌های همکاری‌های بین المللی در صنعت گردشگری را فراهم آورد.
از بخش شرکت‌های سیاحتی، شرکت‌های هوایی و بخش هتلداری، نه تنها از هرات بلکه ما طی صحبت‌ها و جلساتی که داشتیم دعوتنامه دریافت کردیم برای تمام بخش‌های فعال در حوزه گردشگری از افغانستان که انشالله یک حضور پررنگی در بخش بین‌الملل این نمایشگاه داشته باشیم و انشالله برای حمایت سکتور خصوصی ما همیشه تلاش داریم تا بتونیم در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی ما انشالله حضور پررنگی داشته باشیم و بتونیم انشالله در این حوزه فعالیت بکنیم و این حوزه تقویت بکنیم.
مولوی محمدی با تاکید بر این که با توجه به امنیت پایدار که در حال حاضر در هرات حاکم است، فرصت‌های زیادی برای توسعه صنعت گردشگری فراهم شده است، تصریح کرد هرات به عنوان یک از مراکز تاریخی و فرهنگی افغانستان دارای جاذبه‌های گردشگری بی‌نظیر است که می‌تواند به جذب گردشگران از داخل و خارج کشور کمک کند.
وضعیت گردشگری به یک شکل خوبی در حال پیشرفته، صنعت گردشگری در حال توسعه، بیشترین تلاش ما روی معرفی جاذبه‌ها، اماکن تاریخی، آثار هنری و تاریخی هرات باستانه که در این زمینه وبسایت و اپلیکیشن های مد نظر گرفته شده که اواخر الحمدلله جمعیت گردشگری کتاب به نام هرات مهد تمدن و فرهنگ ترتیب داده شد.
حضور هرات در 18مین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران فرصت استثنایی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری و ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی این ولایت به جامعه بین‌المللی است. این رویداد همچنین می‌تواند به عنوان پلی برای توسعه صنعت گردشگری در هرات و افغانستان عمل کند. 18مین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران قرار است در برج دلو سال جاری برگزار شود و نمایندگانی از 30 کشور جهان در آن شرکت خواهند کرد.
از تهران، تا کابل،
مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه
از تهران تا کابل.
شما شنوندگان گرامی برنامه از تهران تا کابل را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. دومین یادواره لاله های غریب با الهام از برنامه فاخر رادیو دری به همین نام و با هدف گرامی داشت یاد و خاطره دو شهید افغانستانی و ایرانی دفاع مقدس و جهاد افغانستان در مشهد برگزار شد. حاضران در این مراسم که به همت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران برگزار شد، یاد یونس رحمانی شهید افغانستانی دفاع مقدس ایران و محمد حسن موهبتی شهید ایرانی جهاد افغانستان را گرامی داشتند. سردار ناصر غزالی پور فرمانده قرارگاه مرکزی انصار در این مراسم ضمن گرامی داشت یاد شهیدان رحمانی و موهبتی گفت: مردم افغانستان مردمی مهمان نواز، مهمان دوست و مهربان هستند. و شهید موهبتی نیز جذب همین رفتار و منش مردم افغانستان شده بود. صدیقه خدیوی سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران ولایت خراسان رضوی هم در این مراسم با تقدیر از شجاعت و مقاومت مردان و زنان افغانستانی پرداخت. حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی مسئول بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران نیز در این مراسم گفت: در شرایطی که دشمن برای انحراف نسل مؤمن و جوان ما هزینه های گزافی می کند، بهترین راه برای مقابله با این حرکت دشمن زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهداست. وی در حاشیه این مراسم و خبرنگار رادیو دری گفت: شهدای ایرانی جهاد افغانستان و شهدای افغانستانی دفاع مقدس ایران نشان خونشریکی دو ملت ایران و افغانستان هستند.
شهدای ایرانی که در افغانستان در کنار ملت مظلوم افغانستان و مجاهدین عزیز در دفاع از اسلام، در دفاع از ملت افغانستان و مبارزه با اشغال اتحاد جماهیر شوروی به شهادت رسیدند و همچنین افغانستانی هایی که در دفاع مقدس در کنار رزمندگان اسلام، برادران ایرانی خود به شهادت رسیدند. می‌دانید که ما بیش از 2000 شهید افغانستانی داریم که در دفاع مقدس به شهادت رسیدند. خب اولا خیلی از اینا گمنام هستند، شناخته شده نیستند. ما وظیفه داریم نسبت به معرفی اونها، مخصوصا نسبت به نسل جدید و جوانان عزیز افغانستانی و ایرانی. دوما برگزاری این همایش‌های پیام خیلی روشن و واضح داره که خونشریکی و همخونی ملت افغانستان و ملت بزرگ ایران رو نشان میده. این که این دو ملت رو کس نمیتونه از هم جدا کنه. حرفایی که در رسانه‌های معاند مطرح میشه، از اتاقای فکر دشمن مطرح میشه برای جدایی دو ملت ایران و افغانستان، می‌خوایم نشان بدیم که ما در همه عرصه‌ها ضمن از اینکه اشتراکات عمیق فرهنگی، زبانی، دینی داریم، در مصیبت‌ها و خوشی‌ها هم در کنار هم بودیم.
مجلس شورای اسلامی ایران اخیراً نامه‌ای به وزارت اطلاعات ایران فرستاده تا مسئله هجمه سنگین در فضای مجازی علیه مهاجران افغانستانی در ایران پیگیری شود. این مجلس همچنان طرحی را برای استفاده از ظرفیت‌های مهاجران در ایران روی دست دارد. دعوت می‌کنم اظهارات حسن علی اخلاقی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران را در این زمینه بشنوید.
روزی که انقلاب اسلامی در این منطقه از خاورمیانه پیروز شد، بنای امت واحده ای رو حضرت امام گذاشتند که ایران اسلامی به عنوان ام القرای جهان اسلام مطرح شد. از اهداف انقلاب اسلامی پشتیبانی از همه مستضعفان جهان و همه کسانی که به مبارزه با استکبار می‌پردازند بود. بنابراین این ایده و شعار حضرت امام در واقع به معنای این است که که هر کجا محرومی، مستضعفی، کسی که در زمینه عدالت بناست کار بکنه، ایران اسلامی پشتیبانی خواهد کرد. در همین رابطه ما در این سالها میزبان عزیزانمون از کشور افغانستان بودیم. در بین این دوستان عزیزی که در کشور ما از کشور افغانستان بودن، از زمان سالهای دفاع مقدس شهدای عزیزی رو تقدیم اسلام کردند. در جبهه مقاومت لشکر فاطمیون برخواسته از همین جوانان افغانستانی زحمات و تلاش‌های زیادی رو انجام دادن و ما مفتخر بودیم که همراه این عزیزان، در کنار این عزیزان و این عزیزان در کنار پاسداران و بسیجیان ایران اسلامی در این سالها همراهی کردند. مجلس شورای اسلامی اخیراً علارغم فشاری که در فضای مجازی علیه مهاجرین بزرگوار اتفاق افتاده، نامه‌ای رو به وزارت اطلاعات به اصطلاح فرستاد که پیگیری کنن این اجرمه سنگینی که در فضای مجازی علیه مهاجران اتفاق افتاده. البته ما باید این رو هم بگیم که حضور مهاجران در مبانی قانونی و از مسیر قانونی مورد دفاع مجلس شورای اسلامی است. در انتهای دولت شهید رئیسی لایحه اومد به مجلس شورای اسلامی که بحث سازمان مهاجرت رو به وجود بیارن، بتونن تسهیل بکنن بهره گیری از غیر ایرانی ها در فضای داخلی. دولت جدید به علل این لایحه رو اعلام کرد که پس گرفته، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خاطر ضرورتی که داشت همون رو در قالب طرح در دستور کار قرار دادن. به زودی انشالله به صحن میاد که ما بتونیم از ظرفیت های مختلف مهاجرین، هم در حوزه آموزشی و علمی، هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه خدمات، انشالله بتونیم استفاده بکنیم.
جهادگران ایرانی و افغانستانی در عرصه خدمات بهداشتی و درمانی بار دیگر در مناطق کم برخوردار مشهد مقدس با برگزاری یک اردوی جهادی خدمات درمانی و بهداشتی ارائه کردند. همزمان با ایام میلاد حضرت امام علی علیه السلام، گروه مشترک جهادی پزشکی در یکی از مناطق حاشیه شهر مشهد و خانواده‌های کم برخوردار خدمات پزشکی ارائه کرد. دعوت می‌کنم گزارش همکارم علیرضا شریفی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، را در این زمینه بشنوید.
جمعی از پزشکان افغانستانی و ایرانی گرد هم آمدند تا بدون هیچ چشم داشتی دردهای هموطنان خود را تسکین دهند. اینجا مرزها کنار رفتن و تنها نیاز انسانها دیده می شود.
15 اردوی جهادی هست که ما توی مشهد داریم. یه اردوی استانی داشتیم که توی کرمان، مهمانشهر رفسنجان و مهمانشهر برتسیر انجام شد.
اینجا هیچ بیمه شرط نیست. توان مالی هم اهمیت ندارد. آنچه که اهمیت دارد نیاز است و هدف کمک به دیگران.
خدا آمد تبارک و تعالی که برای جهاد یک جایگاه خاص قرار داده و خدا را شاکرم که به ما این موقعیت داده آمدیم و این کار جهادی را انجام میدیم.
انگیزه خاصی دارم به خدمت کردن به همه کسایی که نیازمند هستن. کسی که ما رو در کنار هم قرار داده، این حس انسان دوستانه است که خدمت به مردم بکنیم.
این گروه جهادی در حوزه‌های مختلف پزشکی، روانشناسی، طب سنتی و توزیع داروی رایگان فعالیت میکند.
کارمون اینه که مشاوره بدیم به والدین، فرزن پروریشون و اشکالاتشون رو رفع کنیم.
رسالت و هدف ما در بخش مامای این هستش که پیشگیری، تشخیص زود هنگام و ارتقای سلامت زنان از جمله بانوان منطقه محروم کشور هست.
بعضی مردم واقعا واسهشون رو ندارن که بتونن بچه‌هاشون رو ببرن دکتر، مجبور خودشو خود درمانی کنن. ولی وقتی اینجور گروه جهادی هستن، باز مردم حداقل میتونن به یک دسترسی پیدا کنن، به یک پزشکی، چیزی که بتونن بچه‌هاشون رو بیارن دکتر.
خدمات درمانی این گروه جهادی با حمایت خیرین افغانستانی در دسترس خانواده‌های نیازمند قرار گرفته است. علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که این برنامه را از این طریق هم می توانید بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی @رادیودری مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794 71 71 44 است که از این طریق می توانید با پیام رسان تلگرام هم پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد. دعوت می کنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده،
بنام بهترین آفریننده، پناه هر بنده، مهربان پروردگار بخشنده. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بی پایان الهی بر محمد و آل محمد و سلام خدا بر شما شیفتگان اهل بیت، شما مجاوران خدوم و زحمتکش که در پی کسب حلال در تلاش و تکاپو هستین، و سلام بر شما زائران بزرگواری که به شوق دیدار یار رنج سفر را بر خود هموار کرده اید و با زیارت عارفانه دلدار گنج معرفت را برای خود مهیا ساخته اید. سفرتان بی خطر و زیارتتان پر ثمر. اینجا مشهد الرضا است، شهر بهشت، و این برنامه ترنم باران است که تقدیم شما میشه. از امام رضا علیه السلام روایت شده است که فرمودند اعمال امت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چه نیکان و چه بدکاران هر بامداد به محضر رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم عرضه می شود. پس در رفتار و گفتار خود دقت کنید.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خود همیشه گرفتار هستیم. بخیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم الان داختم. باشه نخو، امروز دل مجیب یادشو کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه، تا یک چیزی میگم پینگ پینگ گریان میکنه. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی، بالاخره میبینمش. من مطمئن هستم هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکسم این 20 سال دیر شد، پیر شدیم و رفت. نام خدا جوان بودی، مقبول بودی، دیگه کم پیر شدی رفت. خو 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 حال او تو طرفم سعی نکو باشه. تو باز دست تو درست است که از ما خیلی دور است، اما خو در دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه تایید کردی؟ چه عجب، بیا که ویلچر تا جای بجای کنم. الله الله، من هم احساساتی کردی تو. من که رادیو رو روشن کنم. اوه چهارشنبه شد و تو همه تو اشکای جاری شده رئیس. راستی خو خو طرفیم بد بد سعی نکن، گپ نمیزنم، گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنم، عرض ارادت به مقامت کنم، آنچه که دارم تو رسوندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنم. آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم.
یکی از آثار مهم زیارت حضرت رضا علیه السلام، راه یافتن به حریم مغفرت الهی و رهایی از آتش دوزخ و شایستگی وارد شدن به بهشت موعود الهی است. همدان نقل می کند که خدمت امام جواد علیه السلام وارد شدم و عرض کردم: کسی که پدرتان را در طوس زیارت کند چه ثوابی برایش مقرر شده است؟ ایشان فرمودند: هر کس پدرم را در طوس زیارت کند، گناهان گذشتش بخشیده می شود. همدان می گوید: بعد از این واقعه نزد ایوب ابن نوح ابن دراج رفتم و فرمایش امام را برای او نقل کردم. او گفت: من هم این مطلب را از ایشان شنیدم و نیز مطلب دیگری از ایشان شنیدم که برایت نقل می کنم. از جواد الائمه علیه السلام شنیدم که فرمودند: هر کس قبر پدرم را در طوس زیارت کند، گناهان او بخشیده می شود و روز قیامت منبری مقابل منبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برایش نصب می شود تا اینکه خداوند به حساب خلائق رسیدگی کند.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، مشهد مقدس.
مرغم که در حرم چمنی دارم از قدیم، پروانم که سوختنی دارم از قدیم، از کنیه ابوالحسنت خواندم رضا، من رزق و روزی حسنی دارم از قدیم. در آسمان پرچم و گلدسته های تو حال و هوای پرزدنی دارم از قدیم، از راه دور آمدم پای بوسیت، با تو هوای هم سخنی دارم از قدیم. من نذر کردم که بمیرم برای تو، در دست خیشتن کفنی دارم از قدیم. کرب و بلا، مدینه، نجف جای خود، ولی در مشهد و رضا وطنی دارم از قدیم.
این روزا خیلی دلم تنگه واسه کبوترات، واسه بغضای غروب مسجد گوهر شد، واسه عطری که همیشه تو حرم میپیچه، واسه حس خوبتون ورودی باب الجواد. اینجا آدم ها همه با یه صدا میخندن، پیش تو کم و زیادی نیست، همه یک رنگن. اینجا آدم ها همه شبیه هم راه میرن، اینجا آدم ها همه شبیه هم تنگم. خاک ما قدم قدم تلا که نه از تلا بیشتر عشق میونه، هر قدم توی این خاک غنی حرم امام رضا، واسه تفسیر بهشت تو بهشت من چی بگم. من نیومدم که از درد بگم در منشی، من واسه سلام اومدم آقا منم ببین، من ازت هر چی تو این دنیا بخوام کم خواستم، آقا اون دنیا حواست به منم باشه همین، آقا اون دنیا حواست به منم باشه همین، آقا اون دنیا حواست همین.
تحقیقات نشان می‌دهد که افراد معنوی توانایی بیشتری برای مقابله با استرس و افسردگی دارند. افراد با ایمان می‌دانند که چگونه در مواقع نامطلوب مثبت بمانند. این به خودی خود یک موفقیت شایان توجه است. اگر قدرت غلبه بر رویدادهای استرس‌زا را داشته باشید، سلامت روان عالی خواهید داشت. زندگی به نحوی است که همه روزه افراد مشکلات و اتفاقات زیادی را پشت سر می‌گذارند. بیماری، فقر، امتحانات، مرگ، تولد، ازدواج، طلاق و شکست‌های شغلی و معنویت در چنین شرایطی میتواند کار بشر را آسان تر کند.
صدای سخن عشق. به نام خدا. عزیزان سلام. در کتاب توحید شیخ صدوق صفحه 95 از محمد ابن عبید نقل شده که امام هشتم فرمودند: به عباسی بگو از سخنان نادرست خود درباره توحید دست بردارد و با حرفهای شبهه برانگیز مردم را گمراه نسازد. هر کس از تو درباره توحید سوال کرد، بگو آنچه خداوند عز و جل فرموده.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله
قل هو الله احد،
الله الصمد،
الله الصمد،
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد،
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بگو او خدای یگانه است، خداوند بی نیاز، نه فرزندی دارد و نه خود فرزند کسی است و هیچ همتا و شریکی ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سپس امام هشتم علیه السلام فرمودند هر کس خداوند بر او منت گذارد و توحید را به درستی بشناسد پاداشش بهشت است. وجودتون سرشار از معرفت الهی. خدا نگهدار.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
آیات الله حمدتنی غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی،
آیات الله حمدتنی غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی،
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
ان القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات،
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
وقتی در زندگی خود در حال گذر از مسیرهای سخت هستید، معنویت می تواند این مسیر را برای شما هموارتر کند. با ایمان ها می دانند که لحظات سخت گذرا هستند و پایان شب سیاه سپید است. امام باقر علیه السلام از جدشان امیر المؤمنین علیه السلام نقل کردند که پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند پاره ای از پیکر من در خراسان دفن خواهد شد، هر گرفتاری که او را زیارت کند خدا ناراحتی او را برطرف می سازد و هر گناهکاری که به زیارت او رود خداوند گناهانش را می آمرزد. امید که گناهان ما هم در زیارت حرم امام رضا علیه السلام پاک شود. تشکر می کنم از اینکه در یک ترنم باران دیگر با ما همراه بودید. تا سلامی دوباره و چهارشنبه دیگر، خدای خوب یار و نگهدار شما.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 2093-794-71-71-44 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام‌های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا بدین لحظه نوبت رسید به پخش برنامه صدای سخن عشق، تقدیم حضورتان می شود به مدت 20 دقیقه.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بمان.
از صدای سخن عشق
ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بمان
صدای سخن عشق.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو دری. به نخستین قسمت از برنامه صدای سخن عشق خوش آمدید. صدای سخن عشق عنوان برنامه است که در 26 قسمت هر هفته چهارشنبه ها در همین ساعت تقدیم شما عزیزان میشه. برنامه که در آن با معرفی حافظ شیرازی، یکی از بزرگترین شاعران ایرانی میپردازیم. با ما در اولین برنامه از این مجموعه همراه باشید. آیا با اشعار فارسی آشنا هستین؟ تا به حال نام لسان الغیب را شنیدین؟ از خواجه حافظ شیرازی چی می دانید؟ شعر و ادبیات شاخصه اصلی هویت ملی و اجتماعی هر کشوری محسوب میشن. بنابراین با مرور تاریخ و پیشینه شعر و ادبیات هر کشور میتوان به نکات مهمی در خصوص اندیشه و هویت مردم آن کشور دست یافت. ایرانیان از دیرباز با ادبیات فارسی انس و الفت عمیقی داشتند و تاریخ ایران سرشار از ادیبان و شاعران است که نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان نیز شناخته شده هستند. مثلا حکیم ابوالقاسم فردوسی که با صرف 30 سال زندگی خود توانست شاهنامه به وسعت 60,000 بیت تنظیم کند و در پاسداری از زبان فارسی نقشی بی‌بدیل ایفا کند. یا حکیم عمر خیام نیشابوری که در غرب بر رباعیاتش به شهرت رسیدم. یا مولانا جلال الدین محمد بلخی که اشعارش به زبانهای دیگر بسیاری ترجمه شده و او را با نام رومی نیز می شناسند. و آموزگار ادب و سخنوری سعدی شیرازی هر یک پایه‌ای برای ستون فرهنگ و ادب ایران و جهان هستند. خواجه شمس الدین محمد شیرازی، معروف به حافظ شیرازی، یکی از همین چهره های ادبی شناخته شده ایرانی است که گوته، دانشمند بزرگ و شاعر و سخنور مشهور آلمانی، دیوان شرقی خود را به نام او و با کسب الهام از افکار او تدوین کرد. و ما خواست داریم که در مجموع برنامه صدای سخن عشق و معرفی این شاعر بزرگ بپردازیم و با زمانه و زندگی او آشنا شویم. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، متخلص به حافظ، غزل سرای بزرگ و از خداوندان شعر و ادب پارسی است که حدود سال 727 هجری قمری برابر با سال 1326 میلادی در یکی از شهرهای زیبای ایران به نام شیراز متولد شد. این شهر مرکز استان فارس است و در بخش جنوبی ایران قرار دارد. پدر شمس الدین محمد بهاءالدین محمد نام داشت و مادرش اهل یکی دیگر از شهرهای استان فارس به نام کازرون بود است. پدر شمس‌الدین در دوران کودکی او از دنیا رفت و گفته می شود پس از آن شمس‌الدین محمد با مادرش زندگی سختی را سپری کردند. شمس‌الدین محمد به سختی کار می کرد و تحصیل علوم می پرداخت و در مجالس علما و بزرگان زمان خود نیز حضور می یافت. زمانی که نوجوان بود در نانوایی شاگردی می کرد و به مکتب خانه کنار نانوایی می رفت. او به یادگیری علوم مذهبی و ادبی علاقه زیادی داشت و در مجالس علمی و ادبی شرکت می کرد. شمس‌الدین زبان عربی را یاد گرفت و در سن نوجوانی توانست قرآن را حفظ کند و در سالهای بعد روایتهای مختلف از قرآن را بیاموزد و حفظ کند و همین دلیل او را با لقب حافظ می شناختند. وی در زمینه موسیقی نیز مطالعه نمود و در این خصوص دانش خوبی داشت. در خصوص ازدواج حافظ، برخی معتقدند که این شاعر بین سالهای 744 تا 745 هجری قمری ازدواج کرده است و ثمره این ازدواج یک فرزند پسر بوده که او هم در دوران جوانی هنگامی که همراه با پدرش راهی سفر به هند شده بود جان خود را از دست داده است. حافظ علاقه زیادی به همسرش داشت به طوری که بعد از درگذشت او تا پایان عمر دیگر ازدواج نکرد. شیخ ابو اسحاق امیر مبارز الدین محمد و شاه شجاع از پادشاهانی هستند که حافظ در دوران حکومت آنها زندگی کرده است. حافظ در دوران حکومت شیخ ابو اسحاق شرایط خوبی داشت. از شاعران دربار این پادشاه به شمار می رفت و در طول این مدت شهرت بسیاری در شیراز پیدا کرد. بعد از حمله امیر مبارز الدین محمد به شیراز و متواری شدن شیخ ابو اسحاق شرایط بسیار سخت شد. حافظ در اشعار خود از حوادث این روزگار نیز گفته است. چند سال بعد شاه شجاع پسر امیر مبارز الدین محمد علیه پدر خود قیام کرد و به پادشاهی رسید. با آغاز حکومت شاه شجاع حافظ دوباره به منصب خود یعنی شاعری در دربار بازگشت.
حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد اثر پیمان گذشت بر سر پیمانه شد حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد از سر پیمان گذشت بر سر پیمان شد مشاهده اهده